بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. قرآن مجید درباره هدف خودش و اینکه چه کاری رو بر عهده داره در جامعه انسانی در سوره اسراء جزء 14 و 15 قرآن در یک آیه می فرماید ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرن کبیرا. یکی از زیباترین آیات قرآن. این که در ادبیات عرب از ادات تأکید و حرف، اسم نیست، فعل نیست، چون تمام زبان‌های جهان مرکب از حرف و اسم و فعل. این در این آیه شریفه که من سعی کردم در ترجمه قرآنم تمام ادات تأکیدیه رو ترجمه کنم، رد نشم. چرا؟ چون پروردگار مهربان عالم بی علت که انا لما انا در آیات نیورده. اینا همه فلسفه داره، قرآن یه حرف اضافه نداره، تمام حروفش پایگاه داره، معنا داره. این نه در این آیه به زبان فارسی یعنی یقیناً، یعنی بی تردید، یعنی قطعاً، یعنی مسلماً این قرآن، همین قرآنی که در اختیارتونه، این قرآنی که الان تو خونه های شماست، تو مساجد، تو حسینیه هاست، زمان خود پیغمبر به این شکل تدوین شده. سوره های اولی که نازل شده، اولین سوره سوره اقرا بوده، ولی تو جزء 30. دومین و سومین سوره سوره مزمل و مدثر بوده، تو جزء 29. کی تدوین کرده قرآنو که سوره حمد اول باشه، بقره دوم، آل عمران سوم، نساء چهارم، مائده پنجم، انعام ششم، اعراف هفتم، انفال هشتم، توبه نهم، یونس دهم، تا آخرین سوره. شما اگه در خود قرآن کریم دقت کنید، یه آیه داره پروردگار می‌فرماید ان، اینجا باز ان اومده، ان علینا جمعه و قرآن. ببینید چقدر صریحه، پروردگار می‌فرماید نظام دادن قرآن بر عهده منه و شکل خوندنشم بر عهده منه. ان علینا جمعه، نظم دادن به قرآن و قرآن، قرآن یعنی خوندن، قرائت، اونم بر عهده منه. بنابراین برای ما یقینیه که قرآن مجید و نه بعد مرگ پیغمبر جمع کردن به این صورت، نه قرائتشو بعد مرگ پیغمبر تعلیم دادن و نه زمان عثمان. تو مردم معروفه که قرآن زمان عثمان تدوین شده، یه مطلب دروغیه. اونی که زمان عثمان انجام گرفته این نیستش که مردم میگن. نظام دهی قرآن به همین شکلی که الان میبینید 114 سوره دنبال همدیگه، این به دستور خدا صورت گرفته. این که چگونه قرائت بشه، مثلا مالک یوم دینه یا ملک یوم دینه، کدومش؟ هر دوش هم درسته. مالک یوم دین یعنی صاحب روز پاداش، ملک یوم دین اونم یعنی صاحب روز پاداش. اما اینکه آیا با الف باید خون مالک یا ملک، ملک یوم دین، همون یه دونه الف کاربرد داره، یعنی به معنا یه انرژی دیگه ای میده، همون یه الف. حالا مالک باید خوند یا ملک؟ خوندنشو خدا یاد داده به پیغمبر که مالک یوم الدین. خب تموم شد. حالا در مدینه 700 نفر که در رأسشون امیرالمؤمنین بود و خود پیغمبر، اینا حافظ قرآن بودن، یعنی همه آیاتی که نازل شده بود اینا در ذهنشون بود، ذهن خیلی قویی داشتن، خیلی هوش پرقدرتی داشتن، حافظ بودن. خب اینا در همون زمان پیغمبر اومدن 30 سوره رو بر اساس نظام بندی خدا نوشتن، پس قرآن تدوین شد. قرائتش هم خدا به پیغمبر یاد داد، به مردم یاد داد. عربا بلد بودن آیات رو بدون زیر و زبر بخونن، چون عرب بودن دیگه، عرب انشاء خودشو بدون غلط میخوند. ولی وقتی اسلام گسترش پیدا کرد از بین اعراب به طرف غیر عرب رفت، حالا غیر عرب میخواد قرآن رو بخونه، نمیدونه این نبخونه یا ان نبخونه، اینو نمیفهمه، نمیدونه ان الله بریء من المشرکین و رسوله بخونه یا و رسوله بخونه. اگر در اعراب قرآن اشتباه بشه، گاهی معنای آیه کفرآمیز میشه. مثلا اول سوره توبه ان الله بریء من المشرکین درستش و رسوله، یعنی خدا و پیغمبر از تمام بت پرستان بیزارن و تعهدات بت پرستان رو با مسلمونا لغو اعلام میکنن، چون اونا به تعهدشون عمل نکردن. اما یه بار یه غیر عرب خوند ان الله بریء من المشرکین و رسوله، که درستش رسوله بوده. وقتی خون و رسوله، معنی آیه این شد که خدا از مشرکین و از پیغمبر بیزاره. ببینید چقدر یه زیر و زبر ایجاد تفاوت در آیه شریفه کرد. اینجا بود که به سرپرستی امیرالمؤمنین یه جلسه تشکیل شده زمان عثمان، که در این جلسه زیر نظر امیرالمؤمنین نشستن آیات قرآن و زیر و زبر گذاشتن که کجا رسوله بخونن، کجا رسوله بخونن، کجا رسوله بخونن، کجا الله بخونن، کجا الله بخونن، مثل جاهدو فلاه، یعنی ه زیر داره، کجا الله بخونن، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، اینجا ه زبر داره، کجا اللهو بخونن، مثل این که ما تو نماز اللهو اکبر میگیم. امیرالمؤمنین با نظرشون تمام قرآن رو دادن زیر و زبر نوشتن، قرآنای غیر زیر و زبردار رو جمع کردن که دست غیر عرب نیفته اشتباه نخونه، قرآن زیر و زبردار رو از رو شروع کردن به نوشتن، کتابت قرآن. این شد یه شغل بسیار مقدس که تا همین الان هم این کتابت قرآن جریان داره. الان کامپیوتر اومده حروف داره، ولی بازم بیشتر مردم دنبال قرآنی هستن که هنرمندان خط نویس نوشتن اونو چاپ کردن. این داستان آیات قرآن و ترتیب قرآن و زیر و زبر قرآن. حالا حرف ان در آیه سوره اسراء یعنی بی تردید، یعنی بدون شک، یعنی مسلماً ان هاذا القرآن، هاذا اسم اشاره است در عربی، ما میگیم این، عرب میگه هاذا، مسلماً ان هاذا القرآن، این قرآن، همینی که در اختیارتونه، همینی که در دستتونه، همینی که تو خونه ها و مساجد و حسینیه هاست. یهدی للتی هی اقوم، شما را هدایت می کند به جانبی که این هدایت، هدایت اقومه، یعنی بالاترین نوع راهنماییه، درستترین نوع راهنماییه، استوارترین نوع راهنماییه. خب ما رو به چی راهنمایی میکنه؟ به پروردگار، که خدا رو همان گونه که هست بشناسیم، نه خدایی که بودایی، مسیحی، یهودی، زردشتی معرفی میکنه، خدایی که برادران زردشتی معرفی میکنن، میگن دو تا خداست، یه خدای خیر یه خدای شر. اسم خدای خیر اهورمزداست که قبلا تو همین تهرون مجسمه اهورمزدا بالای در خونه ها بود، گچکاری بود، حتی مسلمان هم دیده بودم من رو گچبری مجسمه اهورمزدا رو در می آوردن. این خدای خیره، یعنی میگن هرچی خوبی در این عالم کار اهورمزداست. ساخت خورشید، ماه، ستاره، رودخونه، دریا. و یه خدای دیگه هم در عالم هست به نام اهریمن که کار او ضد کار اهورمزداست. هر چی او کار خیر داره در برابرش این کار شر داره. ولی قرآن اومد گفت عالم دو تا خدا نداره. قرآن دو بار در سوره‌هاش این لا اله الا الله رو آورده، ولی در بیشتر قرآن مجید لا اله الا هو داریم. مثل آیت الکرسی، الله لا اله الا هو الحی القیوم. اما دو بار در همه قرآن لا اله الا الله. اله در لغت عرب یعنی معبود، یعنی اونی که شایسته پرستش و عبادت. غیر از الله لا اله، هیچ موجودی شایسته عبادت و پرستش نیست. دلیلم داره، چون الله وجودی است که مستجمع جمیع صفات کمال، حدم نداره شرم نداره، و وجود مقدسش، نورش، حقیقتش، اشراف و احاطه به همه آفرینش داره، جا برای خدای دوم وجود نداره. یه دونه خدای واقعی در عالمه، نه دوتا، یه خدای خیر یه خدای شر، نه یه دونه خدایی که ترکیب از اب و ابن و روح القدسه. شما در هر کلیسایی بری بگی خدا رو به من معرفی کن، میگه خدا اب پدر، ابن پسر یعنی مسیح، روح القدس. این سه تا با هم دیگه ترکیب شدن، شدن یه خدا. من به یک کشیش خیلی باسوادی در کلیسای مهم اوکراین گفتم که آقا این حساب ریاضی رو بمرن حلش کنی. گفت بفرمی. آدم باسوادی بود. گفتم شما میگین سه دقیقا مساوی با یک، یک دقیقا مساوی با سه. گفت ما کجا میگیم؟ گفتم شما میگین خدا یکیه، اما این خدا ابن، اب و روح القدسه. یعنی شما میگین سه مساوی با یک، یک مساوی با سه. این معما رو برای من حل کن. حالا من میخوام مسیحی بشم. خب اول این ایرادی که دارم به تثلیث، اینو برای من حل کن. یه فکری کرد و گفتش که قبول این مسئله تعبدیه، شما باید قبول کنی یک مساوی با سه، سه مساوی با یک. گفتن من نمیتونم قبول بکنم. شما چجوری عقل منو میخوای تسلیم بکنی؟ من که میدونم یک مساوی با سه نی، سه سه تاست، یک یکیه. شما چه فشاری داری میاری به عقل مردم که چشمت کور؟ حرف نزن، میگم سه مساویه با یک، یک مساویه با سه، بگو چشم برو. گفتم نه، این رو هیچ حکیمی نمیگه، هیچ دانشمندی نمیگه، تعبدی هم نیست، عیسام خدا نیست. چنان که حضرت رضا مهمترین پاپ کلیسای زمان خودشو خیلی ساده محکوم کرد، مأمون دستور داد یه سالن بزرگی، علمای سابعی، یه بخشی از مسیحیت، نصرانی، ارمنی، کاتولیک، زردشتی، یهودی رو دعوت کردن. دعوت هم مال مأمون بود، همه اینا هم تو مرو بودن، باید دعوت اعلی حضرت رو قبول میکردن، میومدن، اومدن. امام هشتم هم دعوت کرد که با اینا مباحثه کنه. بهش گفتن امام هشتم رو برای چی دعوت کردی؟ گفت میخوام آبروشو ببرم، چون امام هشتم انقدر علم نداره که مقابل این همه عالم قوی مسیحیت و یهودیت و زردشتیت بتونه مقاومت بکن. اون هدفش این بود حضرت رو خورد کنه. امام هشتم وارد جلسه شد، نوبت اول به مسیحیان دادش. حضرت رضا رو کردن به اون کشیش یا پاپ، فرمودن شما صحبت کن. گفت نه، شما صحبت کن. امام هشتم قبول نکرد، فرمود صحبتو شما شروع کن. به پاپ گفت، پاپ مثلا این پاپی که الان در ایتالیا است، قبول کرد، چون اونا مسیح و خدا میدونن، یه سوم خدا، با پدر دو سوم، روح القدس کامل، سه تا با هم قاطی شدن، شدن یک. در حالی که از نظر علمی، من الان بحثشو نمیخوام باز بکنم چون یه بحث پیچیده ایه، این سه تایی که اینا میگن یه مابه الاشتراک دارن هر کدوم، یه مابه الامتیاز دارن. مابه الامتیاز سه تا رو از همدیگه جدا میکنه، ما به الاشتراک همه رو کنار هم قرار میده. ما به خاطر ما به الامتیاز هر کدام نمیتونیم قبول بکنیم این ستا یکی هن، علمن ما به الامتیاز نمیذار، چون ما به الامتیاز دارن میشن ستا، یکی نمیشن. اگه فقط ما به الاشتراک داشته باشن میشن یکی. ما 100 تا لیوان آب بیاریم تو این جلسه، تمام این آبا یکیان، چون هر لیوانی آبش مرکب از اکسیژن و هیدروژنه، ما به الامتیاز ندارن، همه ما به الاشتراک دارن، همه در اکسیژن و هیدروژن مشترکن. اما حالا اگر یه لیوان روان شیر بیاریم، شیر با آب مابه الامتیاز داره، یه مابه الاشتراک داره، اونم روون بودنه، ولی یه مابه الامتیاز داره که ترکیبات شیر با ترکیبات آب فرق میکنه. درسته؟ اونا میگن عیسی خداست. خب امام هشتم بزرگ مسیحیان رو وادار کرد اول اون حرفو شروع کن. هنر امام اینه دیگه، امام یعنی امام، کاری که امام میکنه ما نمیتونیم بکنیم. کاری که باید امام بکنه نتونه بکنه، امام نیکه مثل ماست، فرقی نمیکنه. امام نسبت به ما مابه الامتیاز زیادی داره، ولی مابه الاشتراکش با ما اینه که انسان آفریده شده یه مثل ما. قل انا بشرون مثلکم. خدا به پیغمبر میگه به مردم بگو در جنبه بشریت، یعنی داشتن بدن، سر، چشم، بینی، روده، معده، پا، دست، من مثل شمام. یعنی ما به الاشتراک داریم، اما ما به الامتیاز من که یکیتون ندارید اینه، یوها الیه، به من وحی میشه. پس این میشه مقام برتر به خاطر این ما به الامتیازش. کیشیش که اسمش جاسلیق بود با سه نقطه، که به فرمان امام هشتم بنا شد اون صحبت رو شروع کنه، به حضرت گفت شما اول نظرتون راجع به مسیح بگین، چه دیدگاهی نسبت به عیسی داری؟ به حضرت رضا گفت، فرمود من دو تا عیب بزرگ در عیسی خبر دارم. گردن همه مسیحی‌ها بلند شد، چشما خیره شد، همه عالم میگن عیسی بی عیبه، چطور عالم مسلمونا، حالا اونا که نمیدونستن ایشون امام مسلموناست، عالم مسلمونا میگه مسیح دو تا عیب بزرگ داشت، تا آخر عمرش هم رد نشد. گوه ما همچین چیزی تا حالا نشنیدیم، مسیح چه عیبی داشت؟ حضرت فرمود عیبش این بود که یه رکعت نماز تو دوره عمرش نخوند، یه دونه روزه هم نگرفت. مسیح یه آدم 100% بی نمازی بود، یه آدم بی روزه‌ای بود. گفت ما خیال میکردیم شما عالمی، ما مسیحی ها خیال میکردیم شما دانشمندی. اگر کسی در دنیا بیشترین نماز خونده باشه مسیحه، اگر بیشترین روزه رو گرفته باشه مسیحه. حضرت رضا اینجا مچگیری دقیق نقضی کردن، فرمودن شما که میگین عیسی خداست، این خدا برای کی نماز میخوند و سجده میکرد و برای کی روزه میگرفت؟ من نمیگین خداست، خدا برای کی نماز میخون؟ یعنی این خدا جلوی کی رکوع و سجده میکرده؟ جلسه با مسیحی ها ختم شد، چون اول کار همه بنا رو حضرت رضا فرو ریخت، چیزی دیگه نبود بگم. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. مردم این قرآنی که من نازل کردم بی تردید شما رو به استوارترین راه هدایت میکنه، یکی به توحیده که خدا ستانی، دوتانی، ابنی، ابنی، روح القدس نی، اهریمن نی، اهورمزدانی، اینا همه ساختگیه، اینا همه حرفای قلابیه، اینا همه حرفای زمینیه. قرآنی که خدایی که قرآن معرفی میکنه اینه، لا اله الا الله، عالم یک ذات مستجمع جمیع صفات کمال داره که معبود واقعیه و نام و اسما و صفاتش هم در 2000 آیه قرآن اومده، تو جوشن کبیر در 1000 بخش اومده، تو دعای کمیل اومده، تو دعای عرفه اومده. خدای قرآن این خداست، یعنی منبع کل خیر و وجود مقدسی که هیچ عیبی نداره، نقصی نداره. من الان رو منبر نمیتونم بشمارم ببینم ما تو نماز صبح، نماز ظهر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشا، تو رکوعا، تو سجودا، توی قنوت و در رکعتهای سوم و چهارم روی هم رفته چند بار میگیم سبحان الله. پا نماز صبح میتونیم بشماریم. ما نماز صبح وقتی میریم رکوع یا میگیم سبحان الله سبحان الله سبحان الله سه بار، یا یه بار میگیم سبحان ربی العظیم و به حمدال و سه بارشو بگو. این سه بار. سجده اولم سه بار سبحان الله سبحان الله سبحان الله، این ذکر راحت تره، این شیش بار. دوباره بلند میشه رکعت دومو که خوندیم تا کفوان احد میریم رکوع، شیش بار تو رکعت اول گفتیم، شیش بارم تو رکعت دوم میگیم، این میشه 12 بار، 9 بار، 9 بار. بله، سه تا سبحان الله ما در رکوع میگیم، سه تا سبحان الله میشه 18 بار، یعنی در 2 رکعت نماز صبحمون 18 تا سبحان الله میگیم. فقهای بزرگ گذشته ما میگفتن لازم مردم معنی نماز رو بدونن، لازمه. من برای معنی نماز یه بحثی رو قبلنا شروع کردم که معنی نماز رو برای مردم بگم. معنی نماز رو 90 تا سخنرانیش شد بسم الله الرحمن الرحیم که اونا موجوده. الحمدلله رب العالمین تا ولزالین که سوره حمده، اون 90 تا بسم الله الرحمن الرحیم جدا چاپ شد، اون هیچی. باز بسم الله تا ولزالین و من توضیح دادم دیگه، نه رو منبر، قم تو مرسه فیضیه درس دادم، اون چاپ شده تحت عنوان نگاهی نو به سوره حمد، حدود 700 صفحه هست. این معنی حمد. حالا به قول هوالش نرسیدم، به ذکر رکوع، ذکر سجود، به تسبیحات اربعه، حتی به یه دونه سبحان الله هم نرسیدم، ولی خود سوره هم شده 700 صفحه. سبحان الله یعنی چی؟ یعنی خدایا در رکوعم، در سجدم، تو رکعت سوم و چهارمم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، اقرار قلبی، اقرار عقلی میکنم که وجود تو از هر عیب و نقصی پاک. این معنی سبحان الله. تو قرآن مجیدم که باید کامپیوتر رو بزنیم یا سایت رو بزنیم، کلمه سبحان الله های قرآن رو با مشتقاتش رو بیاریم، سبحان الله، یسبح لله، سبح لله، اینا را هم اگر بگیریم در قرآن که شاید نزدیک 1000 تا سبحان الله و مشتقاتش باشه، کلن داریم در نماز اقرار راست میکنیم، اعتراف درست میکنیم که پروردگار عالم از هر عیب و نقصی منزهه، یعنی شر از او صادر نمیشه چون عیب نداره، چون نقص نداره. شر از کسی صادر میشه که عیب و نقص داره. خب خدا منزه از هر عیب و نقصیه. پس همه مصیبت و مشکلات که تو زندگی ما مادی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، اخلاقی وجود داره، خدام که منزه از هر عیب و نقصه. پس اینا کجا اومده؟ مگه عالم در پیشگاه خدا نیست؟ این همه عیب رو کره زمینه، این همه نقص رو زمینه، تو زندگی مردم، تو خود طبیعت زمین عیب و نقصی نیست. این همه عیب هست، اگر خدا منزه از عیب و نقصه، پس این همه عیب و نقص از کجا پیدا شده؟ اینم یک کلمه قرآن آدرس همه عیبا و نقصا رو داده. ما اصابک من سیئت فمن نفسک، هر عیب و نقصی از تولیدش مال خودت. تو دو رکعت نماز 18 دفعه میگی خدای منزه از عیب و نقص. خب خودت هم بشین خودتو از عیب و نقص پاک کن، خودت هم خودتو از بخل بشور، از حسد بشور، از حرص بشور، از تکبر بشور، از بدبینی بشور، از غیبت و دروغ و تهمت، از ظلم، از بد اخلاقی پاک کن خودتو. عیبا مال خودت، خدا بی عیبه. قرآن شما رو به چنین توحیدی راهنمایی میکنه، قرآن شما رو به نظام جهان راهنمایی میکنه. یعنی بشینید با عینک قرآن خلقت رو تماشا کنید، 700 آیه خدا در قرآن راجع به آفرینش داره. 700 آیه. من گاهی 5-6 تا آیهشو برای رؤسای دانشگاه‌های ایتالیا، اروپا خوندم، هلند و چند جا دیگه که حالا یادم نیست، سفرنامه‌ام همه چاپ شده. اینا پروفسور بودن، مسیحی بودن، لائیک بودن. از این 700 تا آیه گاهی 6 تاشو براشون خوندم، ماتشون برده بود. یعنی چشماشون هم اینجوری تو حدقه میگشت، متحیر بودن. یعنی چی؟ اون زمانی که دانشگاه‌های هند، یونان، اسکندریه، ایران، دانشگاه جندی شاپور، استادای بالا تو کلاس به دانشجو درس میدادن 2000 سال و تا زمان گالیله قرن 17-16 درس میدادن دانشجویان زمین ساکنه، خورشید دور زمین میگرده. 2000 سال درس دادن، استاد مرد با اعتقاد به اینکه زمین ساکنه، خورشید دور زمین میچرخه. شاگرد مرد، دانشجو مرد. بهش گفتم جناب پروفسور، قرآن ما 1500 سال پیش در یه نصف آیه سوال میکنه از مردم، سوال انکاری، یعنی اینی که میگم همینه، غیر این نیست. میگه علم نجعل الارض کفاتا، کفات، کفات اسم یه پرنده خیلی قویه، اندازه خودش میتونه بار برداره و بپره. عرب به این پرنده میگه کفات. عربا با این پرنده آشنا بودن. خدا میگه آیا زمین را نه مثل کفات، خود کفات، آیا زمین را کفات قرار ندادم؟ علم نجعل الارض کفاتا، نمیگه ککفات. اگه میگفت ککفات یعنی مثل کفات، اما میگه زمین را کفات قرار ندادم، یعنی زمین پرنده نیست. این پرنده این همه کوه و دریا و درخت و جنگل و آدمیزاد و با خودش ور نداشته و داره در مداری دور خودش میزنه، در مداری هم سالی یه بار 365 شبانه روز دور خورشید میزنه. این حرف که برخلاف علوم دانشگاه های 2000 ساله هند و ایران و یونان بوده. مرده تو ایتالیا بودش برده بود. گفتم برای چی؟ یا قرآن ما رو میدونین ولی آدم های پنهانکاری هستین که حقیقت و پرده روش انداختین نمیخواین بگین، یا اگه نه آدم های پنهانکار و خائنی نیستین چرا یه بار نیومدین سراغ قرآن ما؟ چرا گردش زمین رو انداختید گردن گالیله؟ میگین اولین کسی که در عالم کشف کرد زمین دارای حرکت وضعی و انتقالیه گالیله ایتالیاییه. قرآن که 1500 سال پیش گفته علم نجعل الارض کفاتا، قرآن که گفته علم نجعل الارض مهادا، زمین گهواره آفریده شده یعنی متحرک. گهواره یعنی چیزی که بچه رو توش میخوابونن به راست و چپ تکون میدن. مهد به فارسی یعنی گهواره، یعنی زمین دارای حرکته. شما یا دوزین اینا رو میدونستین ما گفتیم ولی به اروپا نگفتین، چسبوندین به گالیله و به خرد دنیا هم دادین، تو دانشگاه هم درس میدن، یا نه خبر نداشتین. حالا که خبردار شدین اخلاقا بیین اقرار بکنید، تو مقالاتتون تو دانشگاهاتون بگین قبل از گالیله قرآن گفته زمین دارای حرکته. این قرآن من شما رو به استوارترین راه هدایت میکنه. والله قسم جوونا، دختران جوان، تا قبل از قرآن، قبل از قرآن و تا چند قرن بعد قرآن جهان خبر از این مسئله نداشت که تمام موجودات جهان جفت آفریده شدند. ما موجود تک نداریم، موجود تک یه دونه است، قل هو الله فقط، بعد از اون هر چی هست دوتایی، یا نر و ماده است یا مثبت و منفیه یا دفع و جذب، دوتاست. نمیدونست جهان، تو مکه که یه نفر امیرالمومنین میگه بلد نبود خط بنویسه، یه نفر بلد نبود یه خط تو بخونه، قرآن اومد گفت خلقنا من کل شیئن زوجین، هر چی در این عالم ما جفت آفرید. اما حالا برو تو کتابای اونا ببین چه سینه ای سپر کردن که ما کشف کردیم که تو دنیا هر چی هست یا مثبت و منفیه یا نر و ماده است یا جذبی و دفعی، یعنی بی انصافا. از قرآن ما هم خیلی خوب خبر دار. من رفتم کتابخونه بیریتیش کتابخانه بریتیش تو خود لندن قفسه های این کتابخونه رو درارن و به هم بچسبونن طولی، به هم بچسبونن، بالای 1000 کیلومتر میشه. این قفسه ها از کتاب پر بود، اینقدر کتاب اضافه داشتن که تو اتاقای مختلف رو هم چیده بودن. میخواین باور بکنین، میخواین باور نکنید، بالای 60% کل کتابای موزه بریتیش کتابخونش کتابای ما مسلمونا بوده، کتابای خطیای 1000 سال پیش. و کتاب خطی من دیدم مال جابر ابن حیان طرطوسی 2000 صفحه به نام رسائل الصادق، جزوه‌های علمی امام صادق. شما که داشتین پچر به نام خودتون ثبت کردین، چرا انقدر تو سر ما زدین؟ چرا دولتهایی رو تا قبل از انقلاب به ما مسلط کردین که همه غلام حلقه به گوشتون بودن؟ نذاشتن ما اختراع بکنیم، نذاشتن ما رشد علمی بکنیم. البته نمیگیم دولتهای بعد از انقلاب دولتهای 100% صحیح بودن، نه، اینا هم اشتباه داشتن، اینا هم کمبود داشتن، اینا هم بد مدیریتی داشتن، اما دیگه مثل اونا جلو رشد ما رو نگرفتن، مثل اونا ما رو استعماری بار نیوبردن. ما نمیگیم 100%، اما درصدی بالاخره اینا گذاشتن ما به علم راه پیدا بکنیم، به فن راه پیدا بکنیم، اما شما با دولتایی که سر کار می آوردین نذاشتین، جنایت به ما کردین. حدود 300 سال ابد صفویه، انگلیس، آمریکا، اونایی که تو کشور ما دخالت داشتن، پرتغال، شما همه به ما جنایت کردید. شما اومدید علوم ما رو بردید به نام خودتون ثبت کردید، نگفتین اینا مال مسلمون هست. قرآن شما رو هدایت میکنه در 700 آیه، به نظام عالم خلقت، اینم یه هدایتگریش. خب قرآن شما رو هدایت میکنه به آینده عالم، که آینده عالم نظام تغییر پیدا میکنه، نه نابود میشه، نه، کلمه کلمه یه تغییره. تو سوره ابراهیم این حرفیه که من دنبالش به طرف دانشمندان اروپا و امریکا رفتم، دیدم عین اینی که قرآن ما داره بیان میکنه اینا الان بهش رسیدن. الان اینا بهش رسیدن. قرآن اسم تغییر رو میاره، نه عدم. اینا هم اسم تغییر رو میارن. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، زمین و همه آسمان ها تغییر به عالم دیگه پیدا میکنه. اونا دیگه نمیگن این تغییری که پیدا میشه اسم اون عالم قیامت، ولی قرآن کلمه قیامت رو میگه. یعنی میگه عدم وجود نداره، نابودی وجود نداره، تغییر وجود داره. قرآن شما رو هدایت میکنه به اوضاع آینده، هدایت میکنه به کاسبی پاک، هدایت میکنه به زن و بچه داری درست، هدایت میکنه به رفاقت درست، هدایت میکنه به سخن درست گفتن، هدایت میکنه به درست خوردن، هدایت میکنه به درست کار کردن. چیزی رو از زندگی شما در درون و بیرونتون و آسمان و زمین و ازل و ابد و گذشته و آینده رو فروگذار نکرده مگه اینکه شما رو هدایت کرده. این قرآنه. اما الان قرآن کجای زندگی ماست؟ الان کجاست؟ یعنی همه حرفایی که من امشب زدم یه 70 میلیون نفر شیعهاشو فقط میگم، چون تو ما مسیحی هم هست، یهودی هم هست، زردشتی هم هست، لائیک هم هست، نمیدونم ازدواج سفیدی هم هست، کلیسای خونگی هم هست. اونایی که حالا قرآن دارن و قبول دارن قرآنو، این حرفایی که من امشب گفتم، از این 70 میلیون مرد و زن چقدرشون به این مقدار امشب با قرآن آشنان که باور واقعی بکنن قرآن وحیه، باور بکنن قیامت مسئول این قرآنن، باور بکنن عمل نکردن به این قرآن مساویه با دوزخ رفتنه، باور بکنن عمل به این قرآن مساویه با نجات ابدیه. چه مقدار جمعیت میدونه؟ خود قرآن میگه کم قلیل میگه. مردم سرگرم امور دیگن بدون اینکه امور رو تطبیق با قرآن مجید بدن. سرگرم کی بیدار میشن؟ همه که پا منبر رو نمیان. میان؟ نه. مارمزون هم همه نمیان، محرم هم نمیان، یه بخشی هم که مرگ بر آخون میگن اونا که اصلا نمیان، ولی اگه بیان یه مقدار آشنای با قرآن کریم میشن. حالا این قرآنه، چه تعداد کاراشون و اخلاقشون و زن و بچه داریشون و رفتارشون و کاسبیاشونو با قرآن مجید هماهنگ میکنن؟ خیلی کم. قلیلون من عبادی شکور. این شکور در اینجا به معنی تشکر نی، یعنی عمل کنندگان به حقایق بسیار کمن. خیلی ها که الان خیلی دیگه پرتن، نی با ماها بدن، با انقلاب بدن، ما نمیگیم خوب باشن، نه، خب بدن، دلشون میخواد بد باشن. خیلی ها، من توی مقاله دیدم که معلم هستن از این محصلای که مال خانواده های پولدار و خیابون بالا، معلم تو کلاس برگشت به یه محصلی گفت در خیبر رو کی کند؟ گو آقا به سرتون قسم من نکندم، من مقصر نبودم. محصل ناراحت شده بود که الان معلم میخواد نمره منفی بهش بده یا به کلاس بیرونش کنه. چرا؟ چون در خیبر رو کنده. قسم که آقا معلم به خدا من در خیبر رو نکند. یعنی آگاهی عده‌ای به امیرالمؤمنین به اندازه این که علی در خیبر رو کندم نیست، چه برسه به نهج البلاغه علی. این مظلومیت قرآن، اونم تو مملکت ما نه بیرون. عربستان که از قرآن نداره، اونا آمریکا دارن. اماراتی ها قرآن ندارن، اونا آمریکا دارن. اونا اصلا نمیدونن قرآنو، نمیفهمن قرآنو، نمیدونن، دنبال قرآنم نیستن. طول کشید امشب. فردا شب ذکر مصیبت مفصل دارم، شب شهادت. الان دیگه تو چارچوب نیستم، خستم شدم واقعا، دیگه یه ساعت داره حرفا میگذره. خدایا به حقیقت قرآن ما رو با قرآن آشنا کن، خدایا به حقیقت قرآن مزه قرآن رو به ما بچشون، خدایا ما رو آگاه به قرآن کن، خدایا ما رو عمل کننده به قرآن قرار بده، خدایا قرآن و سرمایه دنیا و آخرت ما قرار بده. فردای قیامت نیایم به پیشگاه بگی سرمایه چیه، بگم یه خود هشیش بوده و تریاک بوده و سیگار بوده و قلیون بوده و قهوه خونه بوده و دوست دختر بوده و دوست زن بوده و دوست پسر بوده و کاسبیم هم ربا بوده، دزدی بوده، قصبی بوده، اداری هم بودم، خوردن حق بیت المال. مختصر کمی خدا یا دزدیدیم که به جایی بر نمیخوره. خدا یا 3000 میلیارد بوده، انقدی نبوده، خیلی کم، 3000 میلیارد، 1000 میلیارد، 2000. سرمایه ما اینه، اینجوری نشه. خدایا مایه سرمایه‌ای دنیا و آخرتی ما رو قرآن قرار بده. خب به خاطر این برفی که تو کل ایران الا 3 استان اومد و واقعا ملت ایران رو خوشحال کرد، تو دلتون بعد منبر، الان که من میام پایین، تو دلتون حالا بلند بلند لازم نی، 10 بار الحمدلله رب العالمین بگین که شکرمونو انجام بدیم. بازم نمونه این برف و خدا 2-3 بار دیگه تا زمستون تموم نشده به همون عطا بکنه.